بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام، شب زیبای شما بخیر. خیلی خوش آمدید به بخش سوم برنامه‌های امروز صدای جمهوری اسلامی ایران. همراه شما هستیم تا ساعت 6 صبح فردا جمعه، با این امید و آرزو که برنامه‌هایی که برای شما در نظر گرفتیم انشاءالله مورد پسند قرار گرفته باشه و قرار بگیره و همینطور ساعتی پر از آرامش شبانگاهی برای همه شما آرزو داریم. دعوت میکنم ما رو در این شبکه رادیویی همراهی کنید. پروردگار نواهای خوش، همون خدای بزرگی که سکوت آفرید تا صدا پیدا کنه، همونی که باد و ساخت تا توی شاخه نی آواز کنه، همون پروردگار مهربونی که رود و فرستاد که بره ولی جوری که تمام مسیر تو کل راه آواز بخونه، و همون خدا که دل آدم و داد تا بلرزه با یه نغمه ناب. صدا اولینه، پیش از واژه، پیش از قصه. نغمه نخستین زبان دل بود، بی واسطه، بی دروغ. سلام رفقای خوش دل ایران آوا، اگه دلتون یکم دلتنگه، اگه یه نغمه قدیمی هنوز از ته قلبتون بلند میشه، جای درستی اومدی. سلام به شیراز، سلام به عالی جنابان حافظ و سعدی، سلام به تبریز، به عاشقهایی که با ساز گفتن عاشقی یعنی صبوری، سلام به خراسان، به دوتاری که غم غربت و شادی وصل و با هم می نوازه، سلام به بوشهر، به صدایی که از دل دریا میاد، نه از تار، از موج، از نینبون، سلام به سنندج، با دفهایی که دلو تکون میدن نه فقط پارو، سلام به گیلان که هر کمونچش بوی بارون میده، سلام به اصفهان که تحریراش خوش رنگ ترین رنگ موسیقی رو دارن، سلام به کرمان که نغمه هاش از خاک بلند میشه، سلام به لرستان با نی زخمی و آوازهایی که مردونه و مادرونه، و سلام به تهران که یه خونه است برای همه آواها. موسیقی حافظه دل هاست. اینو ماه طلعت میگفت، مادر بزرگ من، یه پیرزن دلساز که ساز و نوازنده رو از چشمش میشناخت. نه یادداشت میکرد نه تحلیل، ولی یه نوت که میشنید میگفت اینو یه دل غمگین زده که امیدشو هنوز دور ننداخته. برنامه ما یه ضیافته، یه دعوت صمیمیه، نه به خاطره‌ها بلکه به صداهایی که تو وجودمون خونه کردن. نقشه امشبمون نه رو کاغذ، رو دلمونه. میخوایم قدم بزنیم تو کوچه پس کوچه های موسیقی ایرانی با گوش، با دل، با خاطره هایی که صدا شدن. اگه دلتون چیزی میگه، اگه هوایی شدین از یه نغمه، ما اینجاییم. با پیامک به 3900، با یه تماس با 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. و حالا بفرمایید هم قدم بشیم تو کوچه های خوشاوای این سرزمین، جایی که صدا نونو گرم میکنه و دلامونو زنده نگه میداره. اولین باری که صدای تار رو شنیدم کلاس سوم بودم، یه روز گرم تیر ماه. خونه مادر بزرگ، همون حیات پرنور با حوض وسطش، با اون گربه تنبل مشمول که همیشه رو کناره حوض ولو بود و انگار با حسرت زل میزد به ماهیا، و ماهیایی که تا مادر بزرگ خم میشد روی آب جمع میشدن، یه ذره نونو پخش میکرد و همون جوری با هاشون حرف میزد. اون روز صدای یه ساز از توی اتاق میومد، یه چیزی بین بغض و آواز. رفتم نزدیک و یواشکی از لای در نگاه کردم. ماه‌طلعت رو به پنجره نشسته بود، تار تو بغلش بود، چشاش خیس بود ولی لباش میخندیدن. یهو نگام کرد، گفت صداشو شنیدی؟ اینو گوش بده، این اون ساز که ایران تو سینش پنهون کرده. ماه طلعت میگفت تار تپش تاریخ ایرانه، هر نغمش یه خط از شاهنامه است. حالا دعوت این که بشنوین قطعه ای از تپش تاریخ ایران با تار لطف الله خان مجد، نواخته شده در دستگاه شو. اثری که شنیدین بداهه نوازی تار استاد لطف الله مجد در دستگاه شور بود. نوازندهی که عاشق تار بود، اونقدر که میگفتن تار براش مثل قلب دومه. این قطعه در اواخر دهه 30 ضبط شده و کیفیت ضبط البته همین قدمت رو نشون میده. لطف الله مجد در سال 1296 توی خانواده اهل هنر چشم باز کرد. نوازنده برجسته تار و یکی از چهره های موندگار موسیقی سنتی ایران که صدای سازش غمی نجیب و لحنی آروم داره. تو خاطرات اون دوره اومده که تو انباری منزل لطف الله خان در ساری تار شکسته و رنگ و رو رفته‌ای بوده که مجد همیشه ساعتها با این ساز شکسته تمرین می کرده. همین عشق و علاقه و تمرینای فراوون موجب میشه که از مدرسه عقب بمونه. پدرش که این وضع رو میبینه بهش سختگیری میکنه و دیگه اجازه نمیده ساز بزنه. با گریه و التماس به پدر قول میده که درساشو خیلی خوب بخونه و در عوض پدرش بهش اجازه نواختن تارو بده. پدر قبول میکنه به این شرط که به دنبال کلاس موسیقی و نزد استاد نره. لطف الله هم به پدرش قول میده و تا آخر هم نزد هیچ استادی نرفت. بعد از مدتی مجد یکی از نوازندگان به نام تار میشه و با اینکه استاد به خودش ندیده و رنج شاگردی کمتر متحمل شده بود، اونقدر پرشور و دلنشین و با جذبه تار میزد که بی اختیار شنونده رو مبهوت میکرد. مجد خیلی زود سبک خاص خودش رو شکل داد. پرهیز از زوائد، وفاداری به جمله بندی های تمیز و نغمه هایی که بیشتر نجوا بودن تا خودنمایی. مجد برخلاف بسیاری از هم نسلاش کمتر به ضبط رسمی یا صحنه های شلوغ دل بست، اما در همراهی با استادایی مثل بنان و حسین تهرانی اجراهایی به جا گذاشت که حالا بخشی از حافظه تاریخی موسیقی ایرانی هستند. مجد معتقد بود که ساز باید به جای فریاد زمزمه کنه و تارش دقیقا همین بود، صدای اندوه بی هیاهو و عشق بی کلام. صدای تارش مثل رد عشق روی دیوار خاموشیه، نه شلوغ نه پرتم تراق، اما ریشه‌دار در قلب شنونده. Thank you. ماه طلعت از پدر بزرگ نقل میکرد که اگه بخوای بفهمی یه ساز چقدر ایرانیه، نگاه کن ببین چقدر میتونه با دل حرف بزنه. تار همینه، یه دل زخمی که شعر میزنه. و راست میگفت، تاریخ تار یه تاریخ گوشه نشین نیست. از دربار قاجار گذشته، از قهوه خونه ها، از کاروانسرا، تا همین امروز تو دل کسایی که هنوز با یه نغمه یه دنیا رو میگردن. تار از خانواده سازهای زهی ایرانیه که با مضراب نواخته میشه. واژه تار خودش تو فارسی به معنی رشته است، هرچند که ممکنه معنی یکسانی تو زبانهای تحت تأثیر فارسی یا زبانهای ایرانی دیگه مثل کردی داشته باشه. این باعث شده که کارشناسان بر این باور باشن که تار ریشه مشترک بین همه اقوام ایرانی تبار داره. در جایی که با قاطعیت به نام قاره فرهنگی ایرانیان یا ایران فرهنگی نامیده شده. تار دو کاسه داره، بزرگ و کوچک، و یه دسته بلند پوشیده از پوست. وقتی نوازنده دست چپ رو رو دسته تار بالا و پایین میبره و مضراب با دست راست حرکت میکنه و مینوازه، اون وقته که صدای حنجره ایران در میاد. در کتاب مبانی موسیقی ایرانی نوشته روح الله خالقی اومده، تار از نظر وسعت صوتی یکی از کاملترین سازهای ایرانیه. توانایی انتقال ظرایف احساسی در اون بی نظیره. ماه طلعت تعریف میکرد، من و بابا بزرگ یه شب رفتیم نواخونه مجد، یه مجلس خلوت، نور زرد لامپ، یه فنجون چای، یه سکوت، و مجد که شروع کرد به نواختن. هیچ کس دیگه خودش نبود، همه شدن ساز. اون شب تو حافظه ماه طلعت موند و از همون شب بود که تار شد رفیق هر شبش. قطعه تار تنها رو شنیدین. بداه نوازی استاد لطف الله مجد در سگاه، صدای تار لطف الله مجد، نوازنده‌ای که سازش آه آروم شبه، از نسلی که هنوز معتقد بودند ساز باید نجیب باشه و نغمه نه برای فریاد که برای فهمیدن نواخته بشه. یه شب تو سکوت خونه چشمم افتاد به دفترچه قدیمی، یه دفترچه قدیمی که گوشه های کاغذش نرم شده بود از سالهای رفته، دفترچه تاریخی متعلق بود به مادر بزرگم، به ماه طلعت. اون شاعر نبود اما عاشق شعر بود. هر وقت بیتی به دلش می نشست با خط خوش توی دفترش یادداشت می کرد. بین اون صفحه ها رسیدم به بیتی از سیدی تهرانی: زنا رسایی طالع همین زیانم بس، که در دل تو گذر دارم و فراموشم. بیت رو با صدای آهسته در ذهنم تکرار کردم. چشمم به واژه زیان که رسید مکس کردم، انگار چیزی جا به جا بود. من در نگاه اول زبان خونده بودمش: ز نارسایی طالع همین زبانم بس. و چقدر معنای دیگه ای داشت، شبیه همون لحظه هایی که معشوق چیزی برای گفتن نداره یا تنها سلاحش زبانه. زبان به عنوان تنها وسیله حضور یا تنها راه بقا در یاد دیگری. اما نه، دقت که کردم دیدم اون نقطه خیلی کمرنگتر از بقیه است، انگار با مدادی بیجونتر و بی‌حوصله‌تر گذاشته شده بود. اونجا بود که فهمیدم درسترش همینه، همین زیانم بس. و تازه اون لحظه بود که معنای عمیق‌تری از غم رو چشیدم، یعنی حتی همین که در دل کسی رد پایی داری اما فراموشت کرده، خودش کافیه برای زیان، برای رنج، برای شکست بخت. اما بدون این که خودم بخوام، ذهنم بین زبان و زیان در رفت و آمد شد. فهمیدم چطور یه نقطه میتونه دو دنیای جدا خلق کنه، دنیایی که توی اون زبان تنها پناهته و دنیایی که توی اون فراموشی تنها زخمت. تو زبان فارسی زبان راه بیان و زیان حاصل رنج. زبان در ادب فارسی نه فقط وسیله‌ای برای سخن گفتن، بلکه نماد فرهیختگی، حضور و حتی مقاومت عاشقونه است. زبان تو غزل‌ها گاهی تنها سلاح عاشق در برابر فراموشی. اما زیان واژه‌ای از خانواده فقدان، فقدان دیده شدن یا شنیده شدن، و وقتی با نارسایی طالع همراه میشه معنایی میسازه در نهایت تلخی و سکوت. بعدها فهمیدم چرا مادر بزرگم مدادو برداشته و نقطه رو اونقدر کمرنگ گذاشته. شاید خودشم بین زبان و زیان مونده بوده، شاید خواسته بود هر دو معنی رو بذاره برای دل آیندگان. و همین شد که وسط تاریکی اتاق یه نقطه تنها جهان منو حرکت داد. حالا خودم بهتر درک میکنم که این روایت فقط یه خاطره نیست، یه درس مهمه، درسی از اهمیت نسخه پردازی، تصحیح متون، از هنر عاشقی در واژه ها. و حالا که تعریفش میکنم یاد اون ملا نقطی های قدیم میافتم که شاید گاهی حق با اونا بود. شاید بعضی نقطه ها نه فقط جمله ها بلکه آدم ها رو نجات میدن. بعضی شعرها انگار برای موندن نوشته شدن، مثل یه یادگاری کهنه روی جلد یه دفتر قدیمی، خط خوش، جوهر آبی و یه نقطه که ممکنه معنی همه چیزو عوض کنه. بعضی روزا هست که همه چی معمولی، اما ناگهان از دل یه واژه ساده، از دل یه سطر خط خورده تو حاشیه یه کتاب کهنه، یا یه وقتایی تو حاشیه شهرای شلوغ و بین دیوار نوشته ها، دری باز میشه به یه خاطره دور، به صدایی که هنوز تو اتاقهای ایرونی میپیچه. دیروز تو حاشیه شهر چشمم افتاد به نشون بجا مونده از یه دست لرزون که روی دیوار قدیمی نوشته بود بی تو به سر نمی شود، نه نامی نه نشونی، فقط همین یه مصرع و تاریکی غریبی که پشت این جمله نشسته بود. صدای درون گفت باید شنید، باید این غبار رو کنار زد و صدای پنهون مونده تو دل کلمه رو آزاد کرد. و حالا دعوتتون میکنم به شنیدن قطعه جاودانه در آواز بیات ترک با صدای استاد غلام حسین خان بنان، شعری از حضرت مولانای جان و همراهی تار لطف الله مجد و تنبک استاد حسین تهرانی. نام تصنیف اینه: بی تو به سر نمی شود.
بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. داغ تو دارد این دلم، بی تو به سر نمی شود.